روی یک سرعت ثابت،
بله.
ولی اون پالس ما که زیر قطعه داره حرکت میکنه کاملا ثابته. پس به زبان ساده‌تر اگر بخوام بگم، ما میتونیم برای یک ریتم یا یک پالس ثابت توی موسیقی فیگورهای مختلف ریتمیک داشته باشیم، در صورتی که اون پالسمون، اون ضربان و اون نبضمون زیر موسیقی ثابته. و این رو هم در نظر بگیرید، وقتی صحبت از ریتم میشه توی موسیقی، حتما الزامی به وجود یک ساز ریتمیک مثل درامز، مثل ادوات پرکاشنی یا مثل تنبک خودمون نیست. این ریتم یک مقوله‌ای که جاریه در موسیقی و آهنگساز میاد بر اساس اون دانش خودش، بر اساس اون تفکرات خودش، میاد یک فیگور ریتمیکی رو تعریف میکنه که روی اون نبض‌های ثابت که سرعت رو مشخص میکنن نوشته میشه. حالا مشکلات ناشی از افزایش سرعت توی قطعات چیه؟ ببینید، سرعت همیشه مورد علاقه بوده و ما میبینیم که هنرجوهای موسیقی علاقه دارن که بخوان قطعه‌ای رو سریع اجرا کنن. اولین ایرادی که با افزایش سرعت توی اجرای قطعات به وجود میاد اینه که نوت‌هایی که نوازنده داره اجرا میکنه ممکنه که کامل توسط دست اجرا نشه، یا اگر قراره توی ساز بدمه نوت تمیز ادا نشه. این باعث کثیف شدن این نوت‌ها میشه و باعث میشه که کیفیت اون قطعه، اگر نوازنده توانمند نباشه، به لحاظ کیفیت صوتی بیاد پایین.
اصطلاح کثیف شدن رو در این مورد
معمولا ما میگیم توی استودیوها، وقتی که یک پاساژ، یک قطعه، یک موتیفی رو باید نوازنده اجرا کنه، وقتی که سرعتش بالاست میگیم کثیف شد، دوباره اجرا کن. رایج هست بله بین نوازنده. مشکل دیگه اینه که وقتی نوازنده مثل ساز ویولون میخواد یک جمله رو با سرعت اجرا کنه روی ساز، انگشت ها ممکنه که کوک رو با اون دقتی که باید و شفاف برای تمامی نوت ها نشون بدن نشون ندن. پس یک مقدار اگر توانمندی نوازنده پایین تر باشه، ما کیفیت کوکمون هم میاد پایین. ممکنه نوت ها رو نوازنده داره تمیز اجرا میکنه ولی کوک دقیق نیست. نکته دیگه اینه که در سازهای بادی با بالا رفتن سرعت مشکل نفسگیری برای نوازنده داریم. یعنی نوازنده بعد جوری اون نوت‌ها که به صورت زنجیر پشت هم هستن رو مدیریت کنه که با یک نفس یا دو نفس که مشخص هم نباشه کجا داره نفس میگیره و مشکلی هم در اجرای نوت نباشه، نفس خودش رو مدیریت کنه. و یک ایراد دیگه هم که باز با بالا رفتن سرعت در قطعات ایجاد میشه اینه که نوازنده به قدری درگیر اجرای نوت، درگیر کوک، درگیر نفسگیری میشه که باعث میشه تفسیرش از قطعه خیلی عمیق صورت نگیره. ما یکی از به هر حال مباحثی که توی سطح عالی نوازندگی برام مطرح هست اینه که نوازنده بتونه تفسیر خوبی از اون نوت ارائه بده که تاثیرگذار باشه. وقتی سرعت میره بالا، انقدر نوازنده درگیر دیدن و اجرا و کوک و تمیز بودنه که باعث میشه کیفیت تفسیر هم بیاد پایین. و شاید برای دوستان شنونده جالب باشه که چطور نوازنده ها میتونن این سرعت رو حفظ کنن.
اتفاقا من میخواستم همینو بپرسم از شما که حالا این ایراداییه که بالا رفتن سرعت برای نوازنده ایجاد میکنه، اما چه باید کرد که این اشکالات کمتر پیش بیاد و نوازندگان کمتر دچار مشکل بشن؟ آیا راهی وجود داره؟
بله، ببینید، اون جایی که ما بیشتر از تک نوازی داریم و قرار هست که دو نفر با هم موسیقی رو اجرا کنند،
حداقل دو نفر
میبایست حتما یک سرعت ثابتی رو برای ریتمشون توی قطعه تعریف کنند و ما این کار رو توی سبک‌های مختلف بر دوش افراد مختلف میگذارم. فرض بفرمایید توی گروه‌هایی که موسیقی راک اجرا می‌کنند، گروه‌هایی که موسیقی پاپ اجرا می‌کنند و یک نوازنده درامز هست، پیش از اینکه قطعه بخواد شروع بشه، نوازنده درامز با اون چوب‌هایی که توی دستش هست چند ضربه به هم می‌زنه و اون برای نوازنده‌ها شاخصی است که از قبل با هم تعیین کردن. میگه من 4 تا میزنم، از 5 همه با هم شروع میکنیم. اون 4 ضرب ابتدایی یا اون 3 ضرب ابتدایی که با چوب نوازنده درامز میزنه میشه شاخصی که از ضرب بعدی همه با هم شروع کنن. یا اگر توجه بفرمایید توی ارکسترهای کلاسیک رهبر قبل از اینکه ارکستر بخواد شروع کنه به صورت همزمان قطعه رو، یک حرکت‌هایی رو با دستش انجام میده. این همون کاری هستش که نوازنده درامز با چوب انجام میده، منتها اینجا نوازنده دیگه باید به صورت بصری اون رو ببینه و اون حرکات رو بشناسه تا سر ضرب بعدی بتونه شروع کنه.
آقای شهابی ببخشید، این حالا 3 یا 4 ضربه‌ای که رهبر ارکستر یا نوازنده میگه من میزنم و شما شروع بکنید، این تأثیری در ادامه اجرای قطعه هم داره یا نه؟
دقیقاً این اون ضربان و نبضی هست که به صورت ممتد در قطعه داره تکرار
درسته.
میشه. منتها اون
یعنی اگر با 3 ضربه شروع شده، این 3 ضربه در
دقیقاً طول... قطعمون 3 ضربیه، یعنی ضرب اولمون قوی تره، 2 ضرب بعدیمون ضعیف تر و این ضرب اول مرتب توسط دست رهبر ارکستر نشون داده میشه، یعنی توسط نوازنده درامز روی یکی از اون ادواتی که کنارش هست مشخص میشه. نکته جالب اینجاست که ما یک 2 نوازی یا 3 نوازی رو داریم که نه رهبر ارکستری هست و نه حضور شما عرض شود که نوازنده درامز. نوازنده های توانمند در اینجا معمولا این رو با هم چک میکنند که به هم نگاه میکنند و یکیشون نفس میکشه، بازدم شروع میکنن اجرا کردن. یعنی انقدر این فیگور رو با هم تمرین میکنن تا بتونن با هم،
فکر کنم همه کسانی که در ارکسترهای کنسرت‌های زنده حضور داشتن این رو متوجه شدن.
بله بله، اتفاقی است که زیاد میفته و هیچ صحبتی هم
یعنی
بین نوازنده اتفاق نمیفته.
حالا در غیاب رهبر ارکستر و حالا نوازنده درامز اگر نباشه، یکی از خود نوازنده ها این مسئولیت رو بر عهده
بله،
میگیره که
بله.
باز این بین خود نوازندگان مشخص شده که چه کسی باید این کارو انجام بده.
بله.
معمولا نوازنده خاصی هست.
معمولا نوازنده باید باشه که همه با اون دید داشته باشن.
درست، یعنی بحث فقط دید داشتنه، تبحر و مهارت و اینها در اینجا مهمه.
به حال شاید بتونه کمک کنه ولی در دید بودن شاخصی که حتما باید رعایت بشه.
بله، تشکر میکنم، فرصتی رو بگیریم از همکارانمون، در خدمتتون باشیم برای ادامه این گفتگو.
نغمه نوا نیستم در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی در خدمت شماییم. موضوع گفتگو در این برنامه راجع به سرعت در موسیقی، مطالب جالبی رو آقای شهابی بیان کردن تا رسیدیم به اینجا که در غیاب رهبر ارکستر یا نوازنده درامز، یکی از نوازندگان مسئولیت هماهنگی رو به عهده میگیره و با یک اشاره همه نوازنده ها شروع میکنن به نواختن. بفرمایید.
بله، این رو هم اضافه کنم که گاهی نیاز هست یک نوازنده در استودیو به صورت شخصی قطعه ای رو ضبط کنه و اون دستگاه مترونومی که نبض و سرعت موسیقی رو مشخص میکنه، قطعا اگر بیاد توی اون اتاق ضبط صداش میتونه آزاردهنده باشه. بله، و از طریق میکروفون ها نشتی اون صدا ضبط میشه. بنابراین نوازنده ها در اینجور مواقع میان از هدفون استفاده میکنن و توی هدفون اون بوغی که داره به صورت مقطع پشت قطعه پخش میشه رو میشنون و
اون بوق از چه ناحیه‌ایه؟
از میز میکسری که توی اتاق کنترل هست.
یه نفر باید اون رو
بله اون رو از قبل آماده میکنن، توی گوش پخش میشه، نوازنده میشنوه ولی صداش پایینه دیگه، میکروفونی که جلوی نوازنده است صدای اون بوق رو نمیگیره و نوازنده شروع میکنه با اون قطعه اجرا کردن.
مترونوم رو نمیشه با هدفون شنید، با گوشی شنید؟
همین مترونوم در اصل با هدفون میدن
از طریق
اتاق کنترل. بله بله حضورتون عرض شود که شاید این سوالم برای دوستان شنونده پیش بیاد که حد سرعت چقدره و اصلا سریع ترین قطعه در موسیقی چه قطعه هست. این رو عرض کنم که واقعا برای سرعت حد خاصی رو نمیشه متصور شد و موسیقی هایی مثل موسیقی الکترونیک انقدر میشه توسط کامپیوتر سرعت رو برد بالا که اگر نوت‌های مقطع هستن اصلا به هم پیوسته شنیده بشن. اما در موسیقی کلاسیک اروپا بعضی قطعات هستند که برای نوازنده موقع اجرا به علت بالا بودن سرعت چالش ایجاد می‌کنند و قطعاتی هستند که معمولاً هنرجوها وقتی که ساز رو شروع میکنن اونها رو میشنون و همیشه پیگیرش هستن که بتونن روزی اون رو اجرا کنن. چند تا از این قطعات رو من یادداشت کردم که اسم ببرم برای دوستان و علاقمندان به این که بخوان موسیقی با سرعت بالا موسیقی کلاسیک رو بشنون اونها رو انشالله پیگیری کنن و بتونن بشنون. قطعه تابستان از چهار فصل ویوالدی جز قطعاتی هستش که چالش سرعتی داره. پرواز زنبور عسل از ریمسکی کورساکوف جزء قطعاتی است که برای سازهای مختلف هم اومدن رو باز تنظیم کردن و لازم سرعت جزء قطعات خیلی سریع هست. کاپریس اپوس 1 شماره 5 پگانینی جزء قطعاتی است که برای ویالون خیلی قطعه تکنیکال و سرعتی. اتودهای فرانس لیست و اسکریابین برای پیانو هم قطعات فوق‌العاده سرعتی هستند که چالش‌های نوازندگی رو هم دارن. یک اشاره به این بکنم که ارتباط سبک‌های موسیقی و سرعت چی هست. ببینید هر سبکی از موسیقی، هر سبک اصلی از موسیقی چند تا زیر شاخه داره و به چند شاخه تقسیم میشه. قالب سبک‌هایی که توسط آهنگسازان اونها اومده تثبیت شده معمولاً شاخه‌ای رو داره که توی اون شاخه خاص قطعات سریع بعد اجرا بشن. مثلا در موسیقی جاز که محصول ایالات متحده هست، زیر شاخه از موسیقی جاز به نام بیباب هست که در اون قطعات با سرعت بسیار بالای اجرا میشن. یا در موسیقی الکترونیک اگر بخوایم اشاره کنیم، سبک تکنو سرعت ریتم درش خیلی بالا هست. اگر بخوایم اسم ببریم، در موسیقی کلاسیک معمولاً یک استایلی هست که به اسم سونات میشنویم. حالا سونات‌های پیانویی موزارت از سونات‌های پیانویی بتهوون هست. موومان سوم یا بخش سوم سونات‌ها جزء قطعاتی است که همیشه باید توسط نوازنده با سرعت اجرا بشه و در موسیقی راک هم شاخه پروگرسیو راک هست که من. چالشی و سرعتش خیلی بالاست. یک اشاره به این بکنم که آیا واقعا سرعت از یک دوره به بعد وارد موسیقی شد یا از اول همیشه بشر دنبال این بود که بتونه سرعت استفاده کنه؟ این جوابش این هستش که انسان همیشه علاقه داشته توی تمامی دوره‌های مختلف موسیقی، از دوره باروک، دوره کلاسیک، دوره رمانتیک، دوره مدرن، دوره معاصر، انواع سبک‌های موسیقی حضور شما را شد قرن بیستم، میتونم بگم توی 90-95% درصد شاخه های اصلی موسیقی ما یک زیر شاخه داریم که به سرعت اشاره داره و مخاطبین اون شاخه از موسیقی توی تمامی دوران تاریخی تونستند که اون نظرشون توسط سرعت برآورده بشه و بتونن اون رو دنبال کنن. و یک نکته ای رو هم اشاره کنم برای دوستان شنونده، اون جایی که نوازنده توی ارکستر داره سازی رو اجرا میکنه ولی حضورتون عرض شد که بعد یک مدتی سکوت کنه و بعد از اون دوباره قطعه رو شروع کنه، چطور اینجا سرعت رو گم نمی کنه و از کجا باید بدونه که چه موقعی باید شروع کنین هم شاید جالب باشه. ببینید، نوازنده‌های حرفه‌ای توی ارکسترهای کلاسیک، توی ارکسترهای پاپ، توی ارکسترهای راک، درسته که نشستن روی صندلی یا ایستادن دارن تماشاچی رو نگاه میکنن یا دارن به هم نگاه میکنن، ولی توی ذهنشون مرتباً دارن میشمرن تعداد این نبض ها، تعداد این ضرب ها و این پالس ها توی این ظرف های زمانی رو دارن مرتب میشمرن و دارن تکرار میکنن.
شمارش به چه صورتیه؟
بستگی داره که اون قطعه بر اساس فیگور چند ضربی مشخص شده باشه. فرض کنید که یک نوازنده باید 10 میزان یا 10 ظرف 4 ضربی رو بشماره. معمولا اینجوریه که میگه 1 2 3 4، 2 2 3 4 3، 2 1 دونه به اون ضربه اول اضافه میکنه. درست. که خودش هم اشتباه نکنه، چون همش بخواد بگه 1 2 3 4، دقیقاً میره بالا. حالا ممکنه یک جایی این بشه 20،
2 3 4،
ممکنه حتی بالاتر بره و نوازنده باید کاملا حواسش جمع باشه. اگر یک شمارش این عقب جلو بشه، جایی که باید وارد موسیقی بشه به هم میریزه و باعث میشه که بقیه هم گم کنن. بنابراین دقت کنید، هر موقع نوازنده سازی رو نمیزنه، حتما توی ذهنش داره میشموره این ظرفهای زمانی رو و حواسش کاملا توی موسیقی هست.
هیچ استثنایی هم نداره.
نداریم واقعا. جایی که نوازنده باید یک ظرف مشخص زمانی بگذاره که وارد بشه، حتما باید این شمارش رو انجام بده. مگر
اینم از قبل مشخص شده که چند ضربیه
توی نوت نوشتن. درست. توی نوت مشخصه. مگر جایی که رهبر ارکستر هست و اون به نوازنده میگه که من 2 ضرب مونده به شما اشاره میکنم.
درست.
چون رهبر هم مدام باید اینها رو بشماره و حالا فرق نوتی که جلوی رهبر هست اینه که رهبر ارکستر توی ارکسترهای کلاسیک کل نوت همه نوازنده ها رو جلوش میبینه و ممکنه که یک نوازنده از رهبر خواهش کنه تعداد اون زمانی که باید سکوت کنه زیاد باشه، بگه شما 2 ضرب زودتر یا 4 ضرب زودتر به من اشاره کنید که من بیام جلو. اونجا دیگه این به هر حال مسئولیت محول میشه به رهبر ارکستر. حضور شما عرض شود که اینا ما در نظر بگیریم، سرعت در موسیقی خیلی نسبیه، یعنی ممکنه که در یک سرعت، اگر با عدد بخوام مثال بزنم، سرعت مثلا 150 با 100 رو بخوایم مقایسه کنیم، خب 150 از 100 بالاتره، سرعت قطعه بالاتره. ما واحد سرعت رو هم اصطلاح میگیم بیت پر مینت یا تعداد بوق در دقیقه. این بوق در دقیقه هرچی بالاتر بشه سرعت میره بالاتر، ولی خود همون 100 در قیاس با 40 میبینیم که باز 60 خودش بالاتره و این تناسب تغییر خیلی بستگی داره به روند قطعه، به روند تفسیر آهنگساز، و داریم سبکهایی از موسیقی رو که در طی یک قطعه میبایسته این سرعت نوسان کنه و تغییر کنه. توی موسیقی کلاسیک این تغییر سرعت توسط رهبر ارکستر انجام میشه. ولی این رو هم باید اضافه کنم که این تغییر سرعت رهبر ارکستر که توی گوشش اون تولید کننده پالس یا اون دستگاه رو نداره، یک رنجی تعریف میشه از لحاظ سرعت و برای اون رنج عددی یک واژه ایتالیایی در نظر گرفتن. یعنی میان تعریف میکنن که سرعت قطعه میتونه مثلا از عددی بخوایم مثال بزنیم از 100 تا 110 باشه، میتونه از 60 تا مثلا 72 باشه. یک بازه های اینجوری رو تعریف میکنن که رهبر توی اون بازه زمانی میاد ارکستر رو رهبری میکنه و سرعت رو براشون مشخص میکنه. این رو هم اضافه کنم که تغییرات سرعت 2 دست است، یا به صورت ناگهانی بعد سرعت بره بالا و بیاد پایین، گاهی هم به صورت تدریجیه که این رو هم اگر رهبر باشه توسط دست رهبر اشاره میشه و اگر نه نوازنده درامز باشه نوازنده درامز عهده‌دارش هست، و اگر هم این دو نباشند روی نوت برای نوازنده مشخص میشه و با نگاه این کاهش سرعت رو همزمان یا افزایش سرعت رو انجام میدن.
یک سوال که شاید حالا خیلی تخصصی هم نباشه، شاید هم خیلی مربوط نباشه، اما به ذهن من رسید، وقتی که قطعه با سرعت مثلا بین 60 تا 75 اجرا میشه نسبت به قطعه‌ای که بین 100 تا 110 یا 120 اجرا میشه، اینها از نظر زمان اجرا اونی که سرعتش بیشتره زمان کمتری در زمان کمتر اجرا میشه؟
اگر که شما یک قطعه داشته باشید مسلماً هرچه سرعت بره بالاتر مدت قطعه کوتاه‌تر میشه، ولی اگر قطعات فرق کنن ممکنه شما یک قطعه رو با سرعت 60 بنویسید که 3 دقیقه طول بکشه، ممکنه یک قطعه رو بنویسید که با سرعت 100 3 دقیقه طول بکشه. ولی اگر نوت‌ها یکسان باشن هرچی سرعت بره بالاتر زمان اجرای قطعه کوتاه‌تر میشه.
حداکثر سرعت فرمودید که خیلی نمیشه تعیین کرد، حداقل چطور؟
حداقل واقعا براش نمیشه تعریف کرد. ما میتونیم انقدر بیاریم پایین سرعت رو که اصلا اون نبض احساس نشه توسط شنونده، یعنی انقدر سرعت میتونه پایین باشه که اون بیت ثابت، اون نبض ثابت قابل احساس نباشه، فقط خود نوازنده بدونه. یا بعضی جاها مثل بخش‌های آوازی موسیقی سنتی خودمون هیچ ریتم خاصی، هیچ سرعت خاصی در نظر گرفته نمیشه تا آزادانه خواننده یا نوازنده بتونه اون بخش مقدماتی رو اجرا کنه. این رو هم اضافه کنم، خالی از لطف نیست، برای هنرجویان موسیقی که علاقه دارن قطعات رو خیلی سریع اجرا کنن همیشه باید از سرعت پایین شروع کرد. اگر قطعه یا یک جمله موسیقایی رو من با سرعت پایین نتونم اجرا کنم، تمیز در نیاد، سرعت رو ببرم بالا فقط باعث میشه که اجرای من، نوت هام کثیف‌تر بشه، کوک من بیشتر خارج بشه و همچنین تفسیر خوبی نتونم از اجرای اون قطعه برای مخاطبم ارائه کنم.
بله تشکر میکنم. برای سرعت پایین هم میتونید نمونه هایی رو معرفی کنید؟
برای سرعت پایین قطعه که به حال شاخص هست توی پیانو حضور شما عرض شود که پرلود می مینور شوپن هست. اگر سبک جاز رو دوستان علاقه دارند میتونن حضور شما عرض شود کارهای بیل ونس رو گوش بدن، پیانیستی که خیلی با سرعت پایین قطعاتش رو میساخت. اگر که حضور شما عرض شود که موسیقی سنتی رو میخوان دنبال کنن، قطعات آوازی ما پیش از این که بخواد شروع بشه معمولا یک تک نوازی های دوستان انجام میدن، آزاده و از لحاظ ریتم خیلی سرعت پایینی داره.
بله تشکر میکنم آقای شهابی از توضیحاتتون و مطالب خیلی خوبی رو اشاره کردید. اگر که به عنوان جمع‌بندی بخواید به مهمترین نکاتی که اشاره کردید بفرمایید چیه؟
ببینید ما توی برنامه امشب سعی کردیم که اشاره‌ای داشته باشیم به واحد سرعت در موسیقی و اینکه سرعت رو چگونه باید اندازه بگیریم و ارتباط سرعت با ریتم چی هست و اینکه حضور شما عرض شد اشاراتی هم داشتیم به اینکه چه قطعاتی سرعت بالایی دارن، چه قطعاتی سرعت پایین‌تری دارن و به نسبی بودن سرعت اشاره کردیم. همچنین توصیه‌هایی داشتیم برای هنرجوانی که دوست دارن قطعات رو بتونن با سرعت بالا اجرا کنن.
بله تشکر میکنم باز هم از حضورتون در برنامه و از مطالبی که بیان کردید. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
شبم خران ما در هجر دلاران ما، ای چشم نابین عشقا میریز همچون مشقا، این را که دار این عشقا بر ما رخساران ما، این حق را گرگان نگر بن با را خندان نگر، از لای بوگرگی پدر رستن میران ما،
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت در موسیقی از ایده تا اجرا.
درود و مهر و تقدیم احترام به همه فرهیخته نازنین هموطنان ارجمند و همه شیفتگان هنر و خنیای ایرانی. Thank you.
Thank you.